انتر ان اینترنویت اینترنویت
به زبان لاتین
آره
میشه.
در واقع میتونیم بگیم که موسیقی قرون وسطا زبان بیشتر لاتینه و به صورت اون دستبندی صوتی موسیقی گریگوریست.
بله، تشکر میکنم. در بخش گفتگوی برنامه یه نیسان گفتگو میکنیم با آقای دکتر محمد علی مرآتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران، در خصوص عوامل شکلگیری موسیقی کلاسیک یا هنری غرب. آقای دکتر در خدمت شما.
بله، اجازه میخوام که یه مقداری دستبندی هم بکنم خود موسیقی هنری غرب رو به لحاظ فواصل، به لحاظ فرمایی که داره. ما میتونیم بگیم که نظام فواصل موسیقی در غرب سه مرحله داشته تا به امروز، تا به امروزی که هستیم. یه مرحله اولش که تا در همون قرون وسطا و رنسانس هست بر اساس مدای کلیساییه، همون مدای دوریان، فریجیان و این چیزا، و از قرن 17 با باروک، دوره باروک تا حدود قرن 19 نظامش از مودال تغییر میکنه به نظام تونال میرسه که همین ماژور مینور هست، میزان بندی به وجود میاد، فرم موسیقی متوجه ساده تر هم میشه، چون از قرون وسطا و رنسانس این بافتای چند متنی خیلی کلافه کننده است. میتونیم حتی بگیم باروک یک مدرنیته است در مقابل دوره رنسانس، و هارمونی از چهار صدایی، از در واقع متن و ملودی از چهار صدایی به صورت دو صدای سوپرانو و باس در میاد و بین اینا رو با هارمونی پر میکنن در باروک و ادامه پیدا میکنه دوره کلاسیک و رومانتیک. و نظام شاید میتونیم که پایانی تا به امروز در قرن بیستم نظام آتوناله که در موسیقی هنری غرب در واقع محوریت و تونال و اون وحدت موسیقی رو کنار گذاشتن. و میتونیم هم بگیم
آتونال
که
آتونال رو میشه بیشتر توضیح بدید؟ آ معمولا وقتی که در واژه های انگلیسی میاد منفی میکنه،
نفی میکنه،
در این واژه هم به همین صورت.
بله دقیقا، نظام تونال یا نظام به اصطلاح تونالیته به این شکله که موسیقی در اثر موسیقی هولوش یک نوت خاصی در واقع سیر میکنه و یک مقررات خاصی هم داره، خصوصیات گام، شروعش و پایانش و فواصلی که درش رعایت میشه. آتونال باز به یک شکلی آزاد شدن و رها شدن از اون چارچوبای مرکزیتی من. یک نوته و اصطلاحاً سیستم موسیقایی دیگه معطوف یک نوت خاصی نیست و هر نوتی در جای خودش میتونه اهمیت داشته باشه.
میتونیم یه نمونه از تونال بشنویم، یه نمونه از آتونال که بتونیم با هم مقایسه بکنیم؟
بله، همین چیزی که الان شنیدی میتونیم بگیم تونال بود، ولی شاید بد نباشه که تراک 5 رو، یه کنسرتو پیانو از آمادوس موزارت بشنویم به عنوان یه موسیقی دوره کلاسیک.
نمونه از موسیقی کلاسیک شنیدیم که در مود تونال بود. بفرمید.
در واقع بس بر سر این بودش که یک نمونه از موسیقی تونال بشنویم که کنسرتو پیانو در ری مینور آمادوس موزار بود، که خب کنسرتو اولا به این معنیه که سوال جواب یک ساز سولو یا چند ساز سولو با ارکستر، و خب وقتی میگیم در ری مینور یعنی محوریت این موسیقی، شروع پایان و شاهد موسیقایش همیشه ری هستش و با شرایط فواصلی که مینور ایجاد میکنه و فواصل مشخص. ماجرا به این شکلی که در موسیقی که حالا گفتین نمونه دیگری هم خیلی کوتاه بتونیم بشنویم، در موسیقی تونال دیگه ری مینور وجود نداره.
بله.
ما نمیتونیم روی نوت خاصی معطوف بشیم. یه قطعه از اشتاکهاوزن دوست دارم بشنویم خیلی کوتاه به اسم پرواز به سوی خورشید. این ترکش 7 هست از مجموعه آقای فاطمی، بشنویم که باز اونم بتونیم یه توضیح بدیم.
بله، اینم نمونه از موسیقی در واقع مودش آتوناله دیگه، درست آقایی؟
بله، آهنگسازش اشتاکهاوزنه و خب موسیقی قرن بیستم حالا خیلی متفاوته. ما میگیم بر اساس تجربیات فردیه و در قرن بیستم هیچ فرم فراگیری رو خان روکن نداریم. یعنی یه فرمی هست در موسیقی کلاسیک بهش میگن سونات، یه فرم هست بهش میگن کوارت زهی. ما در قرن بیستم دیگه فرم فراگیر نداریم.
بله.
یعنی چیزی نیست که همه متفق القول روش باشن، بیشتر بر اساس تجربیات شخصی، بعضی وقتا بازی ریاضی با نوتا. و مسئله اصلی این بودش که تو این سیستم تونالو که مبتنی بود بر ماژور و مینور و نوت مرکزیت یک نوت خاص، آهنگساز در آتونال به دلخواه خودش هیچ کدوم از این اصول رو رعایت نمی‌کنه و میتونه بر اساس حالا تجربیات خودش این موسیقی رو پیش ببره. پس اگه بخوایم یه مقداری باز کلی‌تر به این فرهنگ نگاه بکنیم، فرهنگ غرب که این سه مرحله رو همجور گفتیم، سیستم مودالش بر اساس سیستم یونان و سیستم تونال ماژور و مینور و سیستم آتونال، میتونه یک محتوای موسیقایی رو در این هزار سال برای فرهنگ هنری غرب شکل بده. و خب دستاوردهای خیلی شگرفی هم داشته، یکیش همین ارکستر سمفونیک. ارکستر سمفونیک میتونیم بگیم از نظر حجم صوتی در دنیا بی‌نظیره، هماهنگی و هماهنگ شدن 100 تا نوازنده و خواننده. ولی در کنارش این نبوده این موسیقی خودش بدون هیچ کمکی، بدون هیچ تأثیری بتونه شکل بگیره. قطعا از قرون وسطی اصلا شروع میشه، از رنسانس شروع میشه تأثیراتی که رو از اسلام میگیره، به خصوص زمانی که اسلام تا اسپانیا مثلا رفته. همین ساز عود به عنوان ساز شاخص عرب و حالا ایران و فرهنگ شرقی بنای ساز لوت میشه، و عموما این ساز تا به امروز بنای ساز گیتار هم هست. یعنی اون سازه که با مش میگیم ویول دو گام نمیدونم، و به خصوص خود لوت که در رنسانس جز سازهای خیلی شاخص برای موسیقی تک صدایی، این کاملا در تاریخ مهرس هستش که از ساز در واقع از ساز عود یا رباب اصطلاحا گرفته میشه. و از طرف دیگه این سازی که حالا به عنوان ویولون، به عنوان ساز وحشی در واقع روستایی از قرن حدود 18-17 شروع میشه کاربردش، از ساز ربک و از سازای به اصطلاح باز شرقی گرفته میشه.
بله.
اینه که این تأثیرات همیشه بوده. غیر از اینم که ارکستر سمفونیک معاصر ما درش ساز گانگ و اون گانگ های فلزی جنوب شرقی آسیاس، از موسیقی گملان، سازای زیلوفون و سازای چوبی مال موسیقی آفریقایی توش وجود داره و همینجور میتونیم بگیم خیلی در این تکنولوژی تأثیرات خیلی زیادی رو از شرق هم داشته.
بله. خب نمونه دیگر صوتی میخواییم بشنویم؟
من دوست داشتم برای شاخص دوره باروک که با شما هم راجبش صحبت کردیم، چون یک فرم خیلی خاصی هم به وجود میاد، یه تیکه از اپرای مونتوردی بشنویم.
بله.
به عنوان ترک 4 فکر کنم جالب باشه که اگه فرصت بود خیلی کوتاه
بله
هم در مورد اپرا صحبت
کنیم. بخشی از اپرای مونتوردی رو شنیدیم، توضیحات بیشتر رو شما بفرمایید.
بله.
خواهش می‌کنم آقای دکتر مراتی.
نامش تاجگذاری پوپه بود به رهبری هربرت فون کارایان و خب اپرای مهمترین شاید ابداع دوره باروک هست، دوره‌ای که در از قرن 17 در واقع شروع میشه و یک جور عکس العملی سر مقابل اون زیاده روی قبلی که چند صدایی و چند متنی هایی هست که این دوره رو ایتالیایی ها رقم میزنن. میتونیم بگیم موسیقی و پیدایشش و پیدایش موسیقی غرب رو و رشدش رو از شروع از همون قرن نهم مدیون ایتالیا و فرانسویان، ایتالیا شروع میکنن پاپ گریگوری و تا رنسانس قبل از قرن 17 قرن 16 بلا منازعش دست فرانسوی هاست.
بله.
از قرن 17 میتونیم بگیم با سبک باروک ایتالیایی ها با رشد تونالیته تأثیر میذارن. از نیمه دوم قرن 18 که میشه دوره کلاسیک و اواسط قرن 19، از 18 آلمانی ها میان و دیگه اواخر قرن 19 هستش که روسا این موسیقی رو به کمال میرسونن اصطلاحا. اینی که این اثری هم که شنیدیم خب یک اثر تئاترالی هستش که هم قراره درش بازیگر حضور داره، هم آواز درش هست و معمولا هم بر اساس یک متن و داستان خاصیه. باروک میاد ساده میکنه رنسانس و خانم روکنی و اون بافت چند متنی رو و چند صدایی رو تقلیلش میده به دو تا صدا، به اصطلاحاً با صدای سوپرانو و صدای باس و اون فاصله وسط رو بر میداره و با هارمونی اصطلاحاً و این ماجره که ما بهش میگیم یک زیبایی شناسی خاصی که بر اساس موتا، بر اساس فاصله و بر اساس اینسترومنت و سازه مثل پیانو و ارک شکل میگیره، بافت درونش رو با هارمونی پر میکنه.
بله. تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیسان و از مطالبی که بیان کردید. همینجا به پایان بخش گفتگو میرسیم. سپاسگزارم از شما و با هاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه فرهیخته نازنین، هموطنان و همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در ادامه بحث‌های پیشین و سخنان قبلی راجع به جمله بندی، اکنون باز راجع به جمله بندی در موسیقی ایرانی و آهنگ های اون برای شما سخنانی خواهیم گفت و نمونه هایی خواهیم نواخت. یاد دارید که در جلسات پیشین گفتیم جمله بندی در آهنگ ها دو گونه است. یکی جمله بندی که بر مبنای سوال و جواب یا مبتدا و خبر زوج است و دیگری بر مبنای فرد. اکنون می‌خوایم بگوییم که جمله بندی هایی که بر مبنای زوج است خودشون میتونن گونه های دیگری داشته باشند. به این بخش نخست از قسمت دوم از سویت بندباز اثر استاد وزیری توجه کنید. خود این قسمت های مختلف این جمله بندی هایی است که بر مبنای زوج ولی از چند قسمت و اپیزود تشکیل شده. توجه کنید، نخستین قسمت از جمله بندی یعنی جمله نیم جمله مبتدا. خب این جمله خبر بود ولی ببینید که هنوز تمام نشده. بخش دوم این مبتدا و خبرش، مبتدا قسمت سوم، خبر قسمت سوم و قسمت چهارم یا پایانی. این مبتدا در اینجا خبر هم مانند مبتدا همون جمله بندی رو داره، فقط تکرار اون در اکتاو پایین تر حالت پایانی به این جمله میبخشد. حالا شما تأثیری رو که استاد وزیری بر استاد سبا گذاشته است توجه کنید. در دو ضربی ترک از همین مایه برای ویلون، می‌بینید که این جمله‌ها همانند آنچه که در آهنگ بندباز شنیدید از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده، یعنی مبتدا و خبرها یا سوال و جواب‌های کوتاه کوتاه که در مجموع اینها یک بخش از تم نخست رو تشکیل میده. دوباره برای شما می‌نوازم. این قسمت نخست بود، مبتدای قسمت دوم، خبر، مبتدای بخش سوم، خبر بخش سوم و مبتدای بخش چهارم و خبر بخش چهارم یعنی جمله خبری بخش چهارم. دیدید که چقدر شبیه حالت بندباز هست. برای آن دست از دوستان که شاید به این تشابه هنوز پی نبرده باشند میگوییم که آهنگ بندباز بر اساس آرپژ های، یعنی بخش دومش بر اساس آرپژ های گام دو ماژور طراحی شده و آهنگ دو ضربی ترک دقیقا با همین نگاه، منتها در نغمه بیات ترک توسط استاد سبا ساخته شده. نغمه بیات ترک با دستگاه ماهور بسیار از لحاظ گام شبیه هستند و بسیار گوشه های مشترک دارند. شکسته رو در بیات ترک میزنیم، در ماهور هم همین گونه، دلکش رو هم همین گونه، در بیات ترک هم میتوان دلکش رو نواخت و خیلی از لحاظ گام شبیه هن. آنچه که اون دو رو از هم در حالت ظاهر و گام جدا میکنه فقط درجه هفتم گامه. در ماهور درجه هفتم فاصلش با درجه هشتم نیم پرده و در بیات ترک یا بیات زند سه چهارم پرده است. گام ماهور از پایه دو. گام بیات زند از پایه دو یا بیات ترک. فی‌الواقع در ماهور ما این حالت رو داریم. همین جمله رو اگر در نغمه بیات ترک بنوازیم این گونه خواهد شد. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم تشابه دو آهنگ و تأثیری که استاد وزیری بر سبا گذاشته است و مقایسه قسمت دوم از سویت بندباز با دو ضربی ترک اثر استاد ابوالحسن سبا بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. شب بسیار خوبی رو براتون آرزومندم و به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار. Thank you.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. 15 جشنواره بین‌المللی رادیو. صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان 15 جشنواره بین‌المللی رادیو را در 4 بخش بدین شهر اعلام می‌کند. 1. بخش داخلی. 2. بخش ویژه. 3. بخش مردمی. 4. بخش بین‌الملل. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایید. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین‌المللی رادیو.
کیفیت همه چیزه، به ویژه کیفیت با هم بودن. کافیه امتحانش کنید. آهنگور سفید تشریفاتی آلیس، آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر همراهان محترم. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما ممنون و سپاسگزاریم. یک بار دیگه خدمت اون دسته از دوستانی که تمایل دارن در برنامه چهارباغ حضور داشته باشن عرض کنم از همینک میتونید همراه باشید با ابوالقاسم عزایری در ارتباطات. تماس بگیرید با 2 شماره تلفن 220-485 220-58-800 و تا شعری رو لطفاً آماده بکنید. نسبت به روانخوانی اون شعر دقت بکنید، در یک محیط آرام شعر رو بخونید، بفرستید، ما هم صداتون رو در بین بقیه شنونده های چهارباغ به اشتراک بذاریم. ساعت 24 چهارباغ به صورت زنده در خدمت شما خواهیم بود و 30558 هم که زمان برنامه میتونید پیامک بفرستید. اما با اعلام ساعت 23 ازتون